ذهن فردي هجرانك يجي أنا إن إنه للجو إنه عليه الراجو يجي كل التعب شكرا جو رجع بعد جو موجو إنه للجو إنه يجي أيه بوحدة وجود ابن عربي چه سازگاری دارد که میگه غیر رو عدل و اون ببینید حلاج و بایزید بستانی و شیخ ابوالحسن خرقانی و الان عرفای هند دقیقا میگن انا الحق یا لیس فی جبتی سوى الله یا الله تحت خربتی خب یعنی انسان خدایی رو مطرح میکنه ولی هگل میاد چیکار میکنه همه کس خدایی همه چیز خدایی پنجاییست مطرح میکنه و توی عوام هم که خدا خدایی رو مطرح میکنه پس یه انسان خدایی مال حلاج و بایزید بستانی و بعد همه چی همه کس همه چیز همه جا همه هر چه هست خداست و بعد خدمت شما که عرض میشود این عوام هم که میگه خدا اون برای ما این وریم اون خدا اون برای ما این ولی در قرآن آیه قشنگی داره درست داره همه اینا رو به هم درست الله نور السماوات و الارض مثلا نوری کمش کار یعنی خدا همه چیز همه جا همه جا الله اون روز داره همه چیز خداست خب این وحدت وجود اون عربی و اون گفتم انسان خدا داره حالا و وقت میرسه سراغ سقراط یه چیز دیگه یه دیگه که بنده بزنه سقراط چه میفرماید حرف قشنگ میزنه نمیفرماید من میگه من علم تو وجود بشریت من تذکرم من میگه تعلم من نمیکنم تذکر اذکار به جای مثل اعلام خب بعدش میخوام عرض بکنم یعنی میگیم ما میگیم اون بچه خدایی داره کنیم بچه خدایی داره یعنی چی؟ اون بیچاره رو نزنید خدایی داره کنیم بس ما حرف میکرد خدا بس یعنی منظور اون زمین ناخداگاه فرویدی زمین ناخداگاه و همون زمین ناخداگاه که میگه تو خودته همه چیز تو خودته تو خود وجود خودت خود میگه اون بچه خدایی داره اون خدایی داره این دیواره خدایی داره اون خدایی داره یعنی چی؟ اینو بعد اعلام بکنم
ببینید یه نکته هست ما نباید فراموش کنیم در ارسطو ما به معنایی که شما الان میگین ابن عربی یا به معنای مشخص کلمه فلسفی کلمه وحدت وجود نداره وحدت وجود که نزد ابن عربی مطرح میشه به این معناست که وجود همه عناصر محارب و موجود از خود خداوند تا یه تیک سنگ
یا خود خداوند
اصلا هر چیزی اینا یک وجود واحد یعنی ذاتاً یه وجود داره اما در ارسطو ما ذاتاً با این وجود سر و کار نداریم و در افلاطون هم همینطور اینجا وجود تکه تکه میشه ما بعداً نزد بعضی ها مثل حتی به یه معنا سهروردی به یه معنای دقیق‌تر مولا صدر وقت تشکیکی وجود داریم اینا باز حرف از یه وجود واحد حتی خواهیم دید همین امروز اگه فرصت بشه تو نو افلاطونیان اوایل قرون وسطی باز یه معنا وجود واحد اما یه چیزی که اتفاقا از ارسطو میگیرن همیشه عدم وحدت وجود یعنی درسته که اینا همه دارن به سمت حرکت میکنن ولی این یک وجوده و اینا یه وجود دیگه هستند ذاتن و ماهیت اینا با هم یه فرق دارن به همین معنا بعد به این معنا پانتیست نیست نگاه ارسطو و به همین دلیل هم مثلا در واقع این پیوندهایی که حالا شما به صورت نشانه‌وار برقرار کردین بین ارسطو و افلاطون و سقراط و از این برای ابن عربی بله حالا فروید اینا هر کدوم بله اینا هر کدوم شباهتایی به هم دارن قطعا میشه از شباهت‌ها اینا با هم دیگه استفاده کنیم اما باید روی تمایزهای اینا دائما یعنی همون لحظه‌ای که ما راجع به شباهت حرف می‌زنیم همون لحظه رو تمایز هم حرف بزنیم وگرنه ما گم میشیم توی شباهت محوری یعنی همه چی به هم شبیهه و وقتی میگیم خب این همون رو گفته که اون گفته اون همون رو گفته که اون گفته باید همواره حواسمون باشه که این یه چیزایی گفته که اون گفته اما این همونو نگفته هر کس بنا به سنت فکری و فرهنگ خودش مثلا تفاوتای داره می‌کنه اون وقت ما می‌تونیم ریشیابی کنیم شباهت‌ها رو به صورت واقعی من پس بنابراین می‌پذیرم که به هر حال این رویکرد مثلا پانتیستی تو هگل هست و این شباهت‌هایی هم داره به یه چیز عرفانی مثل ابن عربیشون رو به وجود واحدی داره صحبت می‌کنه و به ویژه مثلا حتی خود ابن سینا هم میشه اینو پیدا کرد که برنده خداوند این وجود است خود وجودی که هستیم همه ما ولی در این حال اینا یکی نیستن حرف من اینه اینا تمایزات جدی دارن سر هر کدوم از اینا صحبت کردن که شباهت ها و تمایز های هر کدوم از اینا در واقع چگونه از دل همدیگه در اومده باشه در واقع چجوری تاریخ رو مثلا ساخته کارو تنظیم ساخته بنده یه فرمایش
هم از اگر بگم
نقل به مضمون کنید که فقط میکنم
اتس اما نکن جرم آیا تو خیال میکنی یه وعده 60-70 کیلویی کل کهکشان ها در توست؟ خدا اصلا در توست. تو میتوانی با یک اگه به زمین ناخته میرسی زمین ناخته باید شروع میرسی به فرمایش سقراط که میگه همه کل میده
به هر حال من میگم هر شما نیستم دوستانم برای متوجه میشه، ولی میگم در این حال باید حواستون به تفاوت هم باشه. وقتی مثلا نقل قولی از این نفر میشه اون توی بستر فکری و سنت روایی خودش داره مطرح میکنه حرف رو، بعد یه نفر دیگه تو دنیای مدرن داره اون رو از یه بستر دیگه حرف میکنه. شباهت صرف اینا به معنای یکی بودن حرفا نیست لزوما. خیلی مواد ما باید تفاوت ها رو هم دائما روش در واقع دست بگیریم. فرمایش
از زکریا فرمایش دیگه شاو
منظور
این چیز دیگه اینه مهم بودم. نه شما بودم. هیچ چیزی را ندیدم. ما رأیت و شیعن. الا و رأیت الله فیه و معهی و ما قبلی و ما بعدی. آیا این آن؟ میگه من هیچ چیزی را ندیدم. مگر قبل است و بعد است و در و با اون خدا را دیدم. چه میماند دیگه؟ ما رأیت و شیعن الا و رأیت الله فیه و ما بعد.
بسیار آتی ببین الان در فرصهش مترسی که بسید زیاد شما فهم
پانتیسم هگلی چجوری میشه با هم فروکاهی در واقع یه جور ارفان یا رومانتیسیزم شده رومانتیسیزم اونجا صحبت از درماندگاری محض درماندگاری محضی که یه سرش وصل به دیگری و کجای در واقع سنت فلسفه اسلامی یا نقل براه
راحت
خود قرآن
رو درماندگاری محضه. بله، یعنی وقتی شما وقتی میگید من همیشه میگم خداست، شما در خدا در جهانه یا خدا جهان همیشه خداست، یه موقع است این از پایینه، یعنی چی؟ جهان چیزی نیست، یعنی من خدا چیزی نیست جز جهان. یه موقع است شما میگید جهان چیزی نیست جز خدا. اینا یکی نیست واقعا، اینا مطلقا دو تا سنت فکری متفاوتن که این طرف مثلا وقتی میگه مثلا این فردی میگه تو عرفان هم که هست دیگه، من هر چی رو می‌بینم خدا به دریا بنگرم، دریات بینم و صحرات بینم و اینا، این به این معنا نیستش که اینا همه خدا هم. میگه اتفاقا اینا همه تجلیات یه حقیقت هم، مثلا اینا نمی‌بینم در واقع. خب بله، ولی از اون طرف وقتی ما همین بحث ایمنسی در اون ماندگاری مطرح می‌کنیم، مثلا دست کم دست هگل یا حتی اسپینوزاش که وقتی گوشم اسپینوزا شاید پانتئیست بیشتر از هگل به اسپینوزا وارد مقابل تر باشه به همه خدا انگاری، می‌بینیم به این معنا نیستش که در واقع یه خدایی که همینجا متکثر شده، بلکه برعکسه، بستنی که اصلا خدایی نیست، بلکه این جهانه که مثلا خودش متکثر شده و ما مفهوم مطلق رو میرسیم. این شباهت دارن این دو تا، ولی خیلی هم متفاوت هم. میگم همواره باید برابر شباهت رو تفاوت هم تاکید کرد. شما نکته رو بفهمید بس رو دوباره
امتحان. همین بسیم زاهدی رو که مثلا زدیم باز تفاوت هست از اون نظر، از این حیث که باز اسپینوزا قائل به این که از اصل آزاد تا عرب آباد
بله.
شده
رگل این تاریخی میشه تا توی اسپینوزا این سرمدیه در ولی بفهمت شما
من رجوع هر ازم اگر
دست شما دارم
علت قایی این جهان یعنی ماده و حیلا خود همون محرک نامتحرک و خود متحرک نامتحرک محرک نامتحرک هم فکر فقط اندیشه است و اندیشیدن به اندیشه است. آیا پس قایت ماده این میشه که به اندیشه بده؟
نه ببینید، یه موقع است غایت ما اینه که بریم برسیم به خورشید مثلا، از کوه من دارم میرم بالا، شما من میگه کجا داری میری، کدوم وری میری، میگم اونجا سمت خورشید دارم. این به این معنی نیست که من کوه برم بالا میرسم خورشید. که ماده یه سری ملزوماتی داره، یه سری محدودیتایی داره که هیچ وقت نمیتونه ازش خارج شه. تو مشکل خیلی موقع اینه، مثلا تو عرفان‌های افراطی قرون وسطا مثل فرانچسکوی قدیس و اینا میبینید از فرط این تمایلشون به خدا شدن و غرق شدن در خداوند و شکنجه دادن بدن خودشون، بدن مزاحم میشه دیگه. این یه سرخوردگی خیلی عجیبی ایجاد میشه، انگار میخواد طرف واقعا بره اون بشه و برسه به اون. این مشکل برمیخوره دیگه. بله دیگه، ولی منظور اینجا این نیست. میگم روشن که منظور که این به این سمت داره حرکت میکنه، به شوق اون داره حرکت میکنه، به این معنا نیست که اون داره این میشه.
پس این حد رو ارسطو
واهله. بله ماده است دیگه، ماده هیچ وقت نمیتونه ارتن تبدیل بشه به چیزی، ولی بله دیم همیشه در عالم تحت القمر میمونه. ولی اینا بحثشون از این شوخ همون تشبهه. ببینید توی یونان، حالا مشخصا تو ارسطو و افلاطون داریم میگیم، بالاترین کار انسان، بالاترین عملی که میتونه انسان انجام بده چیه؟ فکر فکره. تو یونان میگم اگه افلاطون به شما میگه، اگه شما از یکی بپرسین که چرا فکر میکنی، امروز الان من میگم من دارم فکر میکنم، طرف میگه به چی فکر میکنی، چرا فکر میکنی که چی بشه. اونجا الان امروز ما خیلی میشتمیم دیگه، نگاه پراگماتیستیه، چرا فکر میکنی که چی بشه، مثلا چی گیرت میاد فکر کنی. تو افلاطون اگه یعنی به زبان افلاطونی اگه بخواید جواب همچین آدمی بدین، کسی که سوال میکنه تو چرا فکر میکنی یا فکر میکنی که چی بشه، انگار گاری رو به جلوی اسب بسته. چون خود فکر غایته، چون بالاترین درجه وجود جهان، وجود جهان و خود بالاترین مرتبه وجود که تمام هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ وجودی، هم به لحاظ معرفتی، همه ما داریم به سمت اون حرکت میکنیم و میخوایم به اون برسیم، فکر فکره و چیزی جز فکر. به همین دلیل فکر کردن بالاترین نظر، بالاترین مرحله وجود بشری تموم شد. یعنی دیگه قرار نیست از این بالاتر به ارسطو نمیگه مثلا انسان قرار خدا بشه یا غرق بشه در ساحت ملکوت خداوندی، اون اصلا این بحثا نیست. همین تشبه الله یا تشبه به خداوند، یعنی فکر کردن، این کاری که اون داره میکنه رو ما به اندازه خودمون با توجه به بود مادیمون تکرار کنیم. ولی ادیان از یه طرف و عرفان از طرف دیگه این میخوان بشکنن، و همین دلیل داستان خوب تغییر میکنه. ما به هر کدومش هم بهمون رضا ورس بکنم.
مثلا
یه فرقوشی
نخستی مقوله فلسفی که تشبه سراغشتن
از یه سطحی به بعد، به ویژه توی اونجایی که ما میگیم فلسفه فلسفه میشه، مثلا از تالس به بعد هستش که اینجا مشخصا داریم با مفاهیم انتزاعی سر کار داریم، اونجاست که اتفاق میفته. بله بله، من میگم همین، میگم بله. خب نه، میخوام از اون تاریخ به بعده که هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ فلسفی که اندیشه جدی میشه وقتی ما مفاهیم انتزاعی سر کار داریم، وقتی از چرایی میپرسیم. واقعا توی این شاید بیشتر از تاریخ حیات بشر، یعنی از تاریخ در واقع حیات بشر، یعنی تاریخ تفکر، تاریخ تفکر فلسفی که بگیم از تالس به بعد شروع میشه، کم قبلش بخوایم هند و چین و اینا رو بذاریم، بیشتر از اون ما اون ور پشت این حیات بشر داریم. انواع اقسام انسان‌ها بودن توی جوهره مختلف، منقرض شدن نشدن خود. تو اون همه بس یک نفر نمیاد دیوار سوال کنه، شاید میخوام دارم مثال میذارم، که من این جهان چرا هست یا من چرا هستم. اصلا مسئله نیست اینجا. وقتی این مسئله میشه که این جهان چرا هست، حالا بریم فکر کنیم که این جهان چرا هست، جواب بهش بدیم، اون وقته که اول دست به دامان متوس میشه انسان، اسطوره ها رو میاره که آقا این چرا هست، این شاخ گاوه، اون فلانه، اون فلانه، و بعد مرحله بعد دست به دامان لوگوس میشه که آره یه دلیلم بگیم آب بوده یا فلان، یکی این داستان ادامه بده. بعد به یه معنای دیگه میشه اینو برعکس هم کرده فرمول رو، یعنی به این معنا نیستش که ما فکر میکنیم که چون خداوند فکر میکنه پس ما بریم فکر کنیم فکر بالاترین عمله، بلکه چون که ما فکر کردیم و فکر میکنیم که فکر بالاترین عمله، خدایی رو داریم میسازیم که یا خدایی رو داریم تعریف میکنیم که فکر میکنه. یعنی فویرباخی هم یکم بگیم از این ور به اون ور هم میشه. اما نکته اصلی سر اینه که خب بریم بحث اصلی خودمون که ازش غافل نمونیم، ما میبینیم که این ایده های افلاطون اومد اینجا، اومد در صورت جهان قرار گرفت، شناخش در واقع تعلق میگیره. اما این از کجا اومده؟ میشه نشون داد که اون ایده خیر یا ایده نیک به یه معنا اومده اینجا ایستاد. یعنی جهان ایده های افلاطون دچار گسستی میشه، یه بخشش که برای شناخت و اینا لازمه بحث بود و ارسطو میخواست این شکاف بین جهان و جوهر جهان برداشته بشه، یا خولیسموس اون جدایی اونو نفی میکنه و اینو به درون جهان میکشه، اما یک مازادی رو باقی میذاره که همون ایده میکه و به یه معنا محرک نامتحرک رویم حتی مطلقتر از ایده میکه، حتی فراتر از ایده میک میره، کارکردهای خاصی پیدا میکنه. و اگر به همین دلیل ما بخوایم راجع به ایده صحبت کنیم که ایده نزد افلاطون، نزد ارسطو چه میشود، این ایده دوپاره میشه و این دوپاره شدنش نزد ارسطو و بعد از ارسطو هم تا یه دوره نزد رواقیون و اپیکوریا ادامه پیدا میکنه. به ویژه رواقیون، به ویژه مشخصا رواقیون دست میذارن روی همین ایده مساوی صورت و خیلی چون برای واقع ماده حتی اول رو میزنه، حتی خداوند هم مادیه، اتم های مادیه، همه چیز اتم و اتم هم مادی، ولی فقط خدا مادهش لطیفتره. مثلا به یه معنا ما میبینیم که اگر بخوایم خط بکشیم سر افلاطون، ارسطو و رواقیا، ما میبینیم که قضیه خیلی چیزه، خیلی گام به گام رویکرد رواقی به ایده خیلی شبیه رویکرد مدرن به ایده است. ایده تصور یه چیز در ذهن میشه، ایده مفهوم ذهنی میشه نزد رواقیون و میشه سرش هم صحبت کنه. اما اینجا اتفاقی که میفته اینه که از یه تاریخی به بعد اندیشه های یهودی و بعدی که دو قرن بعد اندیشه های مسیحی وارد این فلسفه میشه و اینو میبره سمت خودش، سمت دلخواه خودش، و ما میبینیم دوباره این شکاف ادامه پیدا میکنه و این تمایزی که بین این محرک نامتحرک و این جهان هست به معنای دیگه در واقع در مراحل بعدی باستولید میشه. پس بنابراین میبینیم که حالا قبل از اینکه بحث ارسطو رو خوش سر بزنیم، اینم فقط به خاطر سوالی بود که شما پرسیدین. خب سوال شما چیه؟ بار دیگه بپرسین. پس
محرک نامتحرک به چه درد میخوره؟ انتزاعی انزمامی نیست بذاری یا نذاری، یعنی در واقع میشه همون
نه.
خدای
رواقی
نامیکی ها چی بود؟
بعدش همین دیگه، خداوند علت جمعی جهان که علتش رو همواره ما درون خودش میجستیم و ما رو به یک تعارض میرسون. ما یعنی آناکسیماندر، آناکسیمانوس، نمیدونم تالس، اینا همه آبی، آتشی، چیزی پیدا میخواستم به اون آرخه جهان یا علت جهان و این ما رو به تعارض میرسون. و گفتم ارسطو توی همون کتاب متافیزیکش مد اثبات میکنه که اینا تعارضه. افلاطون یه گام دیگه ای برداشت و اون علت رو برد خارج جهان، دوچار تنش های این جهان نشه، حرکت نمیکنه، فرار میکنه. اما اون علت جهان رو گذاشت اونجا، این علت رو باز نتونست تبیین کنه. افلاطون جوهر رو علیت بهش نسبت داد، علیت رو بهش نسبت داد، ذاتیت رو بهش نسبت داد، و اینکه در مورد ذات این چیزایی که تو این جهانه، جوهر چیزایی که تو این جهانه، علت چیزایی که تو این جهانه همش اونجاست. این تعارض، اینم به نظر ارسطو تعارض بخوا ارسطو این تفکیک رو کرد. یعنی ما یه صورتی داریم در اینجا و یک علت راستینی داریم که اون محرک نامتحرکه، علت غاییه، ولی علت غایی از بالا به پایین نیست، بلکه از پایین به بالاست. یعنی ما ایم که داریم به سمتش میریم، نه بخاطر اون چیزی کاری به سمت ما بکنه. ببین تلاش برای تبیین علیت در جهان، تلاش برای تبیین علت پایین در نکرده دیگه، نکرده دیگه. حل نه، علیت اینجا هم هست، ولی بحث اساسا که این جهان چرا چهار تا علیت داریم الان در مورد جهان داریم صحبت می‌کنیم. خب نه، برای ارسطو همش اینجوری نشد، یعنی یه مازادی میمونه. مثلا بله دیگه، من بله دیگه، الان نه نه، امروز داریم صحبت میکنیم سرش رو که در دفعه هم صحبت کنیم، یه مازادی میمونه، یه مازادی میمونه. خب نمیده دیگه نظر ارسطو. چرا انجام نمیده؟ چون که از مسئله خب ببینید، علاوه بر این سلسله مراتب قوه و فعلیت یا قوه و فعلی که وجود داره، سلسله مراتب طولیه به نظر ارسطو. ارسطو در این حال که میخواد نشون بده یک قوه مطلقی داریم، یعنی چیزی مطلقاً بالقوه که ماده است و برای اینکه بالفعل باشه باید قاطی بشه با یه صورتی تا بتونه اصلا وجود پیدا کنه، اون برای مرزش هم باید نشون بده که یه چیزی که مطلقاً بالفعل یعنی غیر مادیه. خب و این تو این سلسله مراتبه که اصلا به تو جهان رو جا بده. این یه تبیین جهانه که یه بخشش برآمده از ملزومات و تناقضات فلسفی افلاطونه، یه بخش برآمده از خود اسطوره‌های یونانیه. اینا دیدگاهش میاره هم قرار داره.
من یه سوال ساده میکنم، میگم در واقع فرض دیگه در این فلسفه ارسطو محرک نام، محرک رو بیرون بذاریم چه مشکلاتی ایجاد میشه؟ وارد اون میشیم چه مشکلاتی
بیرون بذاریم کنار بذاریم؟ اصلا به این محرک نامتحرک صحبت نکنیم امروز.
در ارسطو
آها، ببینید یه مسئله خیلی مهمه، ما هنوز در ارسطو و در هیچ فیال فلسفه‌ای تا شاید بگم قبل از اسپینوزا توان اینو نداریم که توجیه جهان از دل، تبیین خود جهان از دل خود جهان در بیاریم. ما همواره نیازمند یه علت متعالی هستیم بلکه جهان رو تبیین کنه. بله، حتی دکارت هم در میاد، دکارت هم مجبور اون رو اثبات کنه که بدن خودش رو اثبات کنه. فقط اسپینوزاست که اینجا درونیش میمونه با این معنای دیگه، حالا میشه باید بسترش پس کرد. ارسطو برای اینکه بتونه تبیین کنه خود جهان رو، نمیتونه از درون جهان، نمیخوام بگم نیستا، تواناییشو نداره. نه واقعا خیلی نکته مهمیه. خیلی خوب شما در تاکید کردین این پروسه مثلا این
و این